الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از قاعده تجاوز و بررسی ادله آن و همینطور بحث از قاعده فراق و بررسی ادله این قاعده، بعد از این که ادله مربوط به اثبات قاعده تجاوز مورد بررسی قرار گرفت، نوبت رسید به بررسی ادله قاعده فراق. عرض کردیم برای اثبات قاعده فراق هم به ادله مختلفی استناد شده است. دلیل اول که مهمترین ادله محسوب می شود روایات و اخبار است. در جلسه گذشته اولین روایت از روایات مورد استناد برای این قاعده را که موثقه محمد ابن مسلم بود بیان کرد. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشک بعدما ینصرف من صلاته. سؤال شد که مردی بعد از اینکه از نماز منصرف می شود و تمام می کند نماز خودش را، شک می کند. فقال علیه السلام لا یعید ولا شیء علیه. این نماز نباید اعاده شود و چیزی بر عهده این شخص نیست. دلالت این روایت بر عدم اعتناء به شک بعد از فراغ من العمل واضح و روشن است. روایت دیگری که در همین خصوص مورد استناد قرار می گیرد صحیحه دیگری است از محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه بعد ما تفرق من صلاته فمز ولا تعد فمز ولا تعد. هر چیزی را که شک در اون کردیم که بعد از فراغ از نماز بود، فمز ولا تعد، استمرار بده به عمل بعدی. اگر نماز مغرب رو میخونی بخوندی، نماز عشا رو میخوای بخونی، نماز عشا رو بخون، لا تعد، لازم نیست حتما نماز را دوباره اعاده کنید. لذا دلالت این روایت هم بر قاعده فراق خیلی واضح و روشن است. روایت چهارم، روایت ابن بکیر عن محمد ابن مسلم است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامزه ولا إعادة عليك فيه فامزه ولا إعادة عليك فيه. هرگاه از نمازت گذشت چیزی یا از طهارتت گذشت چیزی به ذهنت آمد که مثلا جزء فلان را چه بسا انجام ندادی، فمزه، استرنار بده، اعتنایی نکن، ولا اعادت علیک فی. در این روایت کلمه ولا اعادت علیک قرینه است بر این که مراد از جمله ما مضى من صلاتک و طهورک شک بعد از فراغ از نماز و وضو است. یعنی شک می کند که این عملی را که انجام داد فاقد بعضی از شرایط یا اجزا بود یا واجد تمام آنها بود، یا گمان می کند که بعضی از اجزا و شرایط را اون گونه که باید انجام نداده است. دقت بفرمایید، در این روایت دو خو احتمال وجود دارد. یه احتمال اینه که کسی بیاد بگه این روایت ربطی به قاعده فراغ نداره، این مربوط به قاعده تجاوزه. چرا؟ چون فرمون ما مزا من صلات که و تهوره، اون چی از نماز و تهارتت گذشته، نگرمون ازا فرقت من صلات که و تهوره فذکرته و تذکره، این که نفرمون که میگه اون چی که گذشت از نماز و تهارته. خب ما مزا با قاعده تجاوز سازگاری داره تا قاعده فراغ. ما عرض میکنیم که بله، اگر اون ذیل روایت نبود که فرمود ولا اعادت علیک فیه، اعادهی بر تو در این نیست، این فرمای شما درست بود. اما اعاده را زمان امام مطرح میکنه که عمل تمام شده باشه. اصلا اعاده یعنی انجام عمل ثانیاً و مرتاً به جمیع اجزائه و شرائطه. لذا لا اعادت علیک فیه قرینه می شود بر اینکه منظور از مضا یعنی فرق من صلاتک هست. بله اگر این نبود ممکن بود کسی بگه این ما مضا یعنی مقداری از نماز گذشته است. روی این جهت بود که عرض کردیم لا اعادت قرینه بر این مطلب. اینم روایت چهارم. روایت پنجم، روایت موثقه ابن ابی یعفور است عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، ازش تجاوز نکرده باشی. معنای روایت اینه هرگاه در شیعی از وضویت شک کرد، در حالی که داخل در غیر وضو شده ای، فلیس شک و کبشه، یعنی شک شما شکی قابل اعتنائی نیست. شک چه زمانی اعتبار داره؟ زمانی که هنوز از اون شی تجاوز نکرده، به چیز دیگه وارد نشده. خب در این روایت هم دو احتمال متصور است. یک احتمال این است که ضمیر در کلمه دخلت فی غیرهی به خود وضوع برگردد، اون وقت معنای روایت این می شود که اذا فرقت من الوضوع و دخلت فی غیر الوضوع فشککت فی اتیان جزء الفلانی او فی اتیان ذاک الجزء علی الوجه الشرعی فلیس شکک بشیء. چرا؟ چون فارغ از وضوع شدی و بعد شک کردی، و شک انما یکون معتبرن، زمانی فقط معتبر است که کنت فی العمل، هنوز در عمل باشی، و لم تفرق عن، لم تجزه، یعنی لم تفرق عن باشد. در این صورت موثقه ابن ابی یعفور می شود دلیل برای قاعده فراق، چون ضمیر در غیرهی به کی برگشت؟ به خود وضوع برگشت. دخل در فی غیر الوضوع، یعنی مثلا داخل در نماز شده، شک میکنه که آیا وضوع تام بوده است یا تام نبود. اما احتمال دوم این است که ضمیر در غیرهی برگردد به شیء من وضوعهی، که در این صورت معنای روایت این می شود که چنانچه از جزئی از اجزاء وضوع گذشتی و داخل در غیر اون جزء شدی، اون وقت شک کردی در خود اون جزء که آیا انجامش داده ای یا نه، درست انجامش داده ای یا نه، فلیس شک که بشه، شک قابل اعتناع نیست. در این صورت موثقه ابن ابی یعفور اجنبی از بحث قاعده فراق است، بلکه در حقیقت دلیلی بر جریان قاعده تجاوز است. درست شد؟ خب پس دو تا احتمال داره دیم. یکی این که این سند برای قاعده تجاوز باشد، غیرهی ضمیرش به شی برگردد. یکی این که سند برای قاعده فراق باشد، غیرهی ضمیرش به چی برگردد؟ به وضوع برگردد. بله، قبل از فراق از عمل. بله، اصلا قبل از فراق از عمل، قبل از فراق از عمل. احسن، در ما مزامن العمل باید شک کنه، قاعده فراغه، ولو منشأ شک ما وجود و عدم وجود جزئی از اجزا باشه. درست شد؟ پس دو تا احتمال. چه کنیم آقا این روایت رو؟ حالا عرض میکنم، عرض میکنیم اگرچه هر دو احتمال در این روایت میرود، لکن یک قرینه وجود دارد، نه در خود روایت، قرینه خارجیه که ثابت می کند ضمیر در کلمه غیرهی به خود وضوع برمی گردد. نه شیء من الوضوء. و اون قرینه خارجی این است که صدر صحیحه زراره که بعدن هم خواهد آمد دلالت دارد برای این که قاعده تجاوز در وضو قابل جریان نیست، مثلا دلالت میکنه وضو استثناء میشه قاعده تجاوز. لذا اگر در وضو همه یا آقایون میگن شک در جزء از اجزاء گذشتش در داخل وضو کردید، باید اعتنا کنید دوباره وضوتون انجام بدید. لذا این قرینه میشود بر این که روایت موثقه ابن ابی یعفور حمل شود بر قاعده فراق، به این معنا که ضمیر در غیرهی برگردد به خود وضو. روایت داریم دیگه، عرض کردم روایت صحیح است دیگه، سر روایت دلالت. مضاف بر این که رجوع ضمیر به عقرب احتمالش بیشتر از رجوعش به ابعد است، و در کلمه شیء من الوضوء عقرب به ضمیر غیرهی کدوم یکی است؟ شیء یا وضوعه؟ الوضوع دیگه. رجوع ضمیر به اقرب احتمالش بیشتر از رجوعش چی؟ به ابعد است. لذا اینم تأیید میکنه که مراد از ضمیر در غیره چی باشد؟ همون وضوع باشد. فعلی هذا استدلال به این موثقه برای اثبات قاعده فراق استدلالی تمام است و با مشکل مواجه نمی باشد. تا برسیم ان شاء الله باز به روایات بعدی که در جلسه